لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 38 تفسیر سوره مؤمنون، آیه 93 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. در ادامه تهدیدهایی که برای کفار و مشرکین در آیات قبل نسبت به عذابهایش خداوند بیان کرد، به دنبال اون بحثها و انذارها و تهدیدها و خط قرمزها به پیامبر دستور می‌دهد که این کلام را بیان کن. رب، مربی من، اما تورینی، اگر به من نشون بدی، با تأکید میگن اما تورینی، این شرطیه است و تأکید است، نون تأکید ثقیله هم تأکید بعدی است. اما این که اگر مرو نشون بدی ما یوعدون، آنچه که وعده داده شدن، یعنی آیا مرا هم به اون عذاب اونها گرفتار میکنی یا به من نشون میدی، یا اینکه پیامبران باید از عذاب الهی خودشون رو کاملا مسون ندانند. این که انسان بین خوف و رجا است، ولذا یوسف این همه در چا، یونس در شکم ماهی و مشکلاتی که انبیا داشتن، اما هیچ وقت در اون منطقه‌ای که عذابی که به قوم وعده داده شده است، اون پیامبر و خوبان گرفتار اون عذاب نمی شود و خشکتر با هم نمی سوزد. لذا به نوح می فرماید کشتی بساز، افراد و سوار کن. به لوط اعلام می کند شبانه منطقه رو ترک کن. پس این نیست که خداوند اگر بنا شد قومی را عذاب کند، پیامبر اون قوم و خوبان اون قوم هم به آتش اونها بسوزند. نه، این چنین نیست. این دعا به فرمان خداوند انجام می شود. رب ما تورینی ما یوعدون، مربی من، پروردگار من، اگر به من نشون بدی، یعنی من رو هم مبتلا کنی به اون عذابی که وعده داده شدن مردم متخلف و مشرک. لذا انسان باید خودشو در پناه خدا بداند، در مقابل همه عذابها و در مقابل همه شرارتهایی که از هر کوی و برزنی میخواد سر بزند و از هر کس و ناکسی صورت بگیرد. در اینجا این رو بیان میکند که انسان بخواد پناه ببرد به خدا، و آیات بعدی هم همین معنا را برای این آیه تایید میکند. سپس رب، مربی من، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مرو قرار نده در میان قوم ظالم، یعنی مرو با این ظالمین عذاب نکن، همراه نکن. فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، قرار نده مرو در قوم ظالم. این که میگیم ولا تجعل للعقل، خدایا برای عقل من و بر اندیشه من و بر وجود من شیطان را مسلط نکن، ولا تجعل للشیطان علی عقلی سبیلا، شیطان را بر وجود من مسلط نکن، این نمیتونه دلیلی بر این باشه که یعنی مسلط شده است. این دفع است. قبل از اینکه اتفاق بیفتد، من میخوام به خدا پناه ببرم که در دام شیاطین جنی و انسی قرار نگیرم. لذا چون اسمت انبیا اجباری نیست و اختیاری هست، همه اینها تمهیدات برای بازدارندگی است که این اتفاق نیفتد و ترک اولای صورت نگیرد. لذا خداوند علی اعلی به عنوان یک آموزش به پیامبر می‌فرماید این رو بگو. چانجه میگه قل هو الله احد، بگو خدا یکی هست، اینجا هم میفرماید که پیامبر بگو، اگر نشون میدی اون وعده ای که به اونها دادی در عذاب، حالا این عذاب دنیوی هست یا اخروی؟ عده‌ای گفتن دنیوی است، عده‌ای میگن اخروی هم هست، هر دو. پس مرو در قوم ظالم قرار نده، اطلاقش اینه که نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت من در جمع اینها نباشم. خب کسی که در جمع اینها نیست عذاب نمیشود، اگر در جمع اینها باشد عذاب میشود. این مثل این ماند که بگیم خلصنا من النار یا رب، ما را از عذابت و آتشت خلاص کن. ممکنه خلاص شده باشیم، گناهی هم نداشته باشیم، گرفتار عذاب هم نباشیم، اما باز این رو درخواست میکنیم که این اتفاق نیفتد. در آیه 95 و ان الا نریک ما نعدهم لقادرون، خداوند جواب میدهد، جواب این دو درخواست و دعای پیامبر رو جواب میدهد. و انا، در حالی که ما، الا نوریه که، برای این که نشان بدیم به تو، ما نعدهم، آنچه که وعده دادیم به این مشرکین کفار، لقادرون، ما قادر هستیم، ما قادر هستیم که عذاب دنیوی و اخروی رو که نصیب این مشرکین و کفار و مستکبرین و دشمنان میکنیم به تو هم نشون بدیم. حالا نشون دادن یعنی بچشاند این عذاب رو به پیامبر، یا نه نشون بده یعنی پیامبر ببیند که اینها مجازات میشه. ولدا این کار رو خداوند در دنیا انجام داد، نشون داد به پیامبرش آنچه که وعده پیروزی داده بود و آنچه که وعده شکست و ذلت و عذاب دشمنان رو داده بود. اولین رویداد این صحنه میتوند جنگ بدر باشد که با کمترین عده و عده سپاه اسلام بر کفر و شرک ابو سفیانی و ابو جهلی و ابو لهبی پیروز شد و در کل منطقه یک تحول ایجاد شد که پیامبر در حکومت نوپای خودش تونست به حاکمیت شرک و کفر مکه پیروز بشود. و اینجا خداوند نشون داد قدرت اسلام رو، یاری خودش رو نسبت به سپاه اسلام و پیامبر و شکست و ذلت و نکبت مشرکین رو. و این عذابی از این بالاتر نیست که انسان به صورت طبیعی از طریق اسباب و مسببات و نصرت الهی بر لشگری کامل از جهت عده و عده پیروز بشه. این یکی از این صحنه ها. خب دشمن با این وضعیتش برخوردهای بد دارد، اما به پیامبر در آیه بعد دستور میدهد شما بدیها رو با خوبی جواب بده. ولذا بسیاری از داستانهای تاریخی مستند پیامبر صلوات الله علیه نشانگر این است که در یک برخورد بسیار خوب طرف مسلمان شده است و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله گفته است و اسلام رو پذیرفته است. لذا در آیه بعد می فرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. پیامبر دفاع کن، جواب بده با کلماتی که اونها با اعمال و با برخوردهایی با نگاههایی که احسن و سیئه بهتر از بدی است، اونا بدی کردن شما خوبی کن. ولذا به ابراهیم جسارت کرد آذر، اون گفت سلام علیکم سأستغفر لک، درود بر تو، من سلامتی تو رو میخوام و به زودی برد استغفار میکنم. ادامه بحث جلسه بعد و السلام علیکم.